محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تهنیت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله و على آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه و لا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا و اللعن على اعدائهم اعداء الله. میپردازیم بدون مقدمه به فراز نخستین بحث 15 دقیقه اول نسبت به تفسیر ادعیه قرآنی. معنای رب رو عرض کردیم که رب به معنای مالک است، به معنای سید و صاحب است و به معنای پادشاه است. گفتیم اگر رب اضافه بشود به شیئی ممکن است به صاحب چیزی اطلاق بشه، مانند اینکه جناب عبدالمطلب فرمود انا رب الابل ولل بیت رب، رب الارض، رب الدار، رب البیت گفته میشه. ولی کن که اگر مطلقا گفته شد رب، یعنی رب الارباب، مالک حقیقی، حضرت حق، الله جل جلاله العظیم. و عرض شد که بیشتر اولیا و اصفیا و انبیا و اوصیا مناجاتشون با حضرت حق به همین واژه مقدس و مبارک و اسم حسنای رب بوده است، به عنوان اینکه بگویند ربی یا رب یا ربنا. و بسیار می‌سزد که آدمی آیاتی که متضمن ادعیه این چنینی هست، همچنان که گفتیم مرتب مترنم باشد بر زبانش و معطر کند دهانش را و تبرک بجوید از این ادعیه. از امشب می آغازیم به چند یکی از این ادعیه قرآنی و تفسیر و ترجمان و مختصری از آنان. ببینید آقایان، ما مأمور به دعاییم چنان که گفتیم و باید از خدا بخواهیم، با اینکه خداوند میداند حوائج ما را، ولا یخفا علیه خافیه، چیزی بر او پوشیده نیست و ضمیر ما را میشناسد، خواسته ما را میداند. اللهم انت ولی نعمتی و انت القادر علی طلبتی تعلم حاجتی، حاجت منو میدانی. اما به ما گفته است به زبان بگویید. ادب بندگی این است که درخواست کنید، مسئلت کنید، دریوزگی کنید، گدایی کنید و از من غنی شما فقرا بخواهید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. واسألوا ربکم ادعونی استجب لکم. اینها تحریض ها و تشویق های قرآن است برای دعا. پس ما باید فراوان بخواهیم. با چه بخواهیم؟ با ربنا. چه بخواهیم؟ خود این هم خیلی مهمه. مهمترین چیزی که ما میتوانیم بخواهیم طلب رحمت است، طلب مغفرت است. الان ممکنه یک شخص پرصفایی به دلش بیاد که آقا فرج برای امام زمان چی؟ همون هم طلب رحمت دیگه. اون طلب رحمت است برای تمام آفرینش، برای تمامی اهل بینش. طلب فرج امام زمان طلب رحمته. شما هرچی که از خدا میخواهید در حقیقت یک نوع رحمته. بنابراین باید از خدا خواست که خدایا من رو مورد رحمت خودت قرار بده و مورد مغفرت خودت. چرا مورد مغفرت خودت؟ چون بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. ما هرچی در بندگی خدا بکوشیم، وقتی سید الانبیا فرموده است ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، نمیتوانیم حق بندگی و شکر خدا رو به جا بیاوریم. بنابراین باید معذرت خواهی کنیم و بگیم که خدایا بگذر از ما. خود غفران یعنی پوشاندن. کلاهی را که به عنوان خود و سرپوش میگذاشتن که ضربه شمشیر به سرشون نخوره میگفتن چی؟ مغفر، که سر را میپوشان تا آسیب نبینه در ضربات. لباسی را که میپوشید در رزم، این باز به یک معنا مغفره، یعنی لباسی که میپوشید تا آسیب نبینید. خدایا من را مورد مغفرت خودت قرار بده، یعنی بپوشان من رو از آسیب پذیری نگه دار، تو نگه دار، تو من رو مورد مغفرت خودت قرار بده، گناهانم رو بپوشان، عیوبم رو بپوشان، پوششی از رحمت و مغفرت بر تن روح من قرار بده. لذا در دعا می‌خوانیم که رب اغفر، در ادعیه قرآنی رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، خدایا تو بپوشان، تو رحم کن به من، تو من رو مورد رحمت خودت قرار بده که تو ارحم الراحمینی. پس یکی از ادعیه‌ای که زیاد انشالله خواهید خواند همینه، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، این یک. اما قرآن میآید دید ما رو وسیع‌تر میکند به این که روحت رو بزرگ داشته باش. خدا کسی رو دوست میدارد که بخیل نباشه، کسی رو دوست می‌دارد که فقط به فکر خود نباشه. کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. شما اگر رفتید توی منطقه سیل زدگان، آمدید و به یک کسی کمک کردید، خیلی صحنه زیبایی امسال اتفاق افتاد، هلیکوپتر در یک منطقه سیل زده بحرانی فرود آمد، مردم در موجهای سیل گرفتارن، گرسنن، آوارن، هیچی ندارن، بین اینها که نشست که کمکشون کنه تا میخواست بشینه اینا فریاد زدن بابا ما یه چیزی داریم الان بخوریم، یه روز دیگه طاقت بیاریم، برید اون روستای بالاتر اونا هیچی ندارن. تمام مردم این حرکت رو ستودن که عجب جوان مردی، عجب مردانگی، اگر شما آمدید به یه کودکی یه ایده قدیر دادید، گفت آقا این پسر خالم هم هست، این پسر عموم هم هست، شما خوشتون نمیاد از او؟ چرا؟ تا چه برسه به خداوند کریم؟ لذا قرآن میاد دید ما رو وسیع میکنه. قرآن میگه نه فقط همینو بگو که رب اغفر لی، فقط منو بیامرز. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 41 از زبان ابراهیم در حقیقت به ما میآموزد که ببین ابراهیم خلیل الرحمن چه روح بزرگ دریادلی و کهکشان صفتی داشت که نه فقط برای خودش میخواست، این چنین دعا میکرد، رب اغفر لی ول والدی، خدایا من رو بیامرز. چون اول خودم گیرم، اول خودم گیر جهنمم، نه من اول خودم رو نجات بده، خودم رو بیامرز، ولی والدی و پدر مادرم، که هیچ کسی حق عظیمی مانند پدر و مادرم بر من بعد از خدا و رسول و امام من ندارد، بعد از خدای متعال و بعد از پیامبر اکرم و بعد از امام هیچ کسی حقش به حق پدر مادر نمیرسه مگر استاد معارف دینتون. و البته این معنا نداره که من بگم رب اغفر محمدن و آل محمد، این معنا نداره من یه جایی بگم اللهم اغفر لامامی حجت ابن الحسن، او که معصومه. معنا نداره من بگم اللهم اغفر لسیدنا محمد مثلا رسولک و صفیک و سفیرک. برای امامم و برای پیامبر چه باید بگویم؟ باید بگویم اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. بله این معنا دارد که بگویم وارحم محمدا و آل محمد کما ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم. ولی هیچ جایی در ادعیه شما نمیتوانید بیابید که بگویید اللهم اغفر مثلا لامامی، اللهم صل علی ولیک المنتظر المهدی، اللهم ارحم ولیک، اللهم صل و سلم و زد و بارک. دقیق میفرمایید. اما معنا نداره که من بگم اللهم اغفر لامامی چون معصوم است. من گرالود دامنم، چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. پس با باید بگویم رب اغفرلی، ربنا اغفرلی ولوالدی، که هیچ کسی حقش مثل پدر و مادر من نیست. اول باید برای اونها دعا کنم، بعد روح رو ببینید چقدر گسترش میده و پهناور میکند و عظیم میکند چشمنداز روح رو، که ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا نه منو فقط، نه پدر مادرمو فقط، تمام مؤمنین، الف لام مؤمنین، الف لام استغراق، تمام مؤمنین رو روزی که حساب روز قیامت برپا می شود بیاموز. چقدر عالیه، چقدر روح بزرگ میشه. این از ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. و اما نوح، از نسبت به نوح قرآن نقل میکند که قرآن که نوح میگفت، اونجا ابراهیم گفت رب اغفر لی، نوح میگفت رب اغفر لی ول والدی، باز پدر مادر رو جلو انداخته، ول والدی ول من دخل بیتی مؤمنا، خدایا هر کسی با ایمان به تو و با ایمان به نبی تو و ایمان به ولای علی، هر کسی که مؤمنه وارد خونه من میشه او رو بیامرز. ببینید یکی از صفات، دیشب آداب پذیرایی رو عرض کردیم و آداب مهمانی رو، یکی از صفات شخص کریم اینه که دوست داره کسی که میاد خونش سفره‌دار باشه، تو سر سفرهش بخوره، متنعم باشه، تو خونه اون راحت باشه. از خونه من دوست ندارم کسی دست خالی بره، یه کتابی بهش بدم، یه هدیه بهش بدم، نام امام زمانو بدم، دست خالی از خونم نره بیرون، دست پر بره. این کرمه. بعد ببین نوح چقدر روح بزرگی داره، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا، خدایا هر کسی وارد خونه من میشه او رو بیامرز. که خانه نوح همین مسجد کوفه است و هر کسی با ایمان وارد مسجد کوفه بشه مورد دعای نوح قرار میگیره و آمرزیده میشه. لذا نماز در مسجد کوفه، ورود در مسجد کوفه، دخول در مسجد کوفه بسیار بسیار مغتنم و پربرکت و موجب مغفرت و آمرزش است. هنگامی هم که از باب الصوبان، باب الفیل خواهید تشریف فرما بشید، مشرف بشید، اونجا باید سلام بدید به نوح، چون خانه نوحه مسجد کوفه. خب بسنده کرد به این که بگوید خدایا مرا بیامرز و پدر مادرمو بیامرز و هر کی وارد خونه من میشه بیامرز. نه، وللمؤمنین والمؤمنات، تمام زنان مؤمن را بیامرز، تمام زن مردان مؤمن را بیامرز. میبینید چقدر وسیع شد. و بلکه به ما فرمودند شبها مخواب مگر اینکه تمام مؤمنین و مؤمنات را شفیع خودت گردانی. چطور امام من؟ میفرماید به اینکه قبل از اینکه بخوابی بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات و تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک قاضی الحاجات انک علی کل شیء قدیر. قبل از این که بخوابی بگو خدای تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات رو، اونایشون که زندن، اونایشون که مردن، ببین چقدر وسیع میشه. هر کی از اونا که تو دل قبره یا هر کسی که الان بیداره، هر کسی زنده است، چند تا مؤمن تو این دنیا هست الان، چند تا مسلمان هست، همشون رو بیا و بیامرز. و اتفاقا ماه رمضان هم همچین دیدی به ما میده، اللهم اشبع کل جائع، اللهم ادخل على اهل القبور از سرور، هر کی در قبره او رو مسرور کن، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم فك کل اسیر. روحت رو بزرگ کن، دیدت رو باز کن. وقتی برای همه عالمیان، همه مؤمنان، همه مؤمنین، همه مؤمنات، همه مسلمین، همه مسلمات مغفرت و خیر بخواهی، اول در حق خودت مستجاب میشه، اول خودت غریق رحمت خدا میشی. خب تا به اینجا پس دو تاش رو گفتیم، این دو تا رو حفظ میکنید. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اون اولی هم که رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین. چهارمیش چیه؟ در این دعای که لسان دعا دارد و تفسیر دعاش رو عرض کردیم، تکیه بر این است که خدایا پدر و مادر من رو بیامرز. اضافه کرده از قرآن میگوید و قول، اینم بگو حتما، که رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. خدایا پدر و مادرم رو مورد رحمت خودت قرار بده، همین جوری که وقتی من نوزاد بودم و خردسال بودم و نوباوه بودم، صغیر بودم، اونا چجوری به من رحم کردن، چجوری مادرم به من رحم کرد و دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، پستان نهاد بر دهانم. چجوری من پدر و مادرم به من رسیدگی کردن وقتی من ضعیف بودم، وقتی من ناتوان بودم، وقتی من شیرخواره بودم. اونجوری که اونا به من رحم کردن، تو هم اونها رو مورد رحمت خودت قرار بده. دو رکعت نماز هست، انشاءالله این نماز رو بخوانید. برای پدر مادرتون، چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، اگر از دنیا رفته باشن شاید بتوان گفت واجب تر، دو رکعت نماز میخوانید، حمد رو میخوانید، در هر رکعتی به جای سوره همین سه آیه رو میخوانید: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. هم در رکعت اول و هم در رکعت دوم. شاید در ذهن من اینجوری هست که امام فرمود اگر این دو رکعت رو بخونه، وقتی دو رکعت رو خون برای پدر و مادرش، خدا پدر و مادرش هم میامرزه، خودش هم میامرزه. زیباتر این که در ادعیه ما اضافه کرده اند به این دعای قرآنی این اضافه را، که وقتی میگویی رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، خدایا پدر و مادرم رو مورد رحمت خودت قرار بده، همینجور که اونها در خردسالی من رو به مهر خودشون پروراندن، بگو و اجزه ما بالاحسان احسانا و به سیئت غفرانا. تو همین دعای ابی حمزه سومالی که این شبا میخوانید این اضافه هست، یعنی خدایا اگر پدر و مادرم به من احسان و خوبی کردن، تو بهشون احسان و خوبی بکن. اگر به من بدی کردن، یه جایی ظلم کردن، یه جایی نباید تنبیه میکرده کرده، نباید جفا میکرده کرده، باید یه مثلا کمکم میکرده نکرد، یه بدی به هر حال کرده به من، در مقابل اون بدی که پدرم به من کرده یا مادرم به من کرده، تو به او احسان کن. این اوجشه. پس قدر این چهار آیه کریمه را بدانیم که با ربنا و رب آغاز می شد و اینها را حفظ کنیم و برای پدر مادرمون حتما بخوانیم. حتما در قنوت نماز شبتون این چند تا رو ترک نکنید، در نمازهای واجب و قنوتها ترک نکنید. یک کلمه دیگه بگم، تقاضا هم می کنم از دوستان انصارالحسین و از این قاریان عزیز و محترم که اینقدر شیوا و فصیح تلاوت می کنن، محبت کنید وقت من رو رعایت کنید، ساعت 12 مجلس رو بنده بسپارید. امشب شد 12:10، چون بحث ما سه پاره و سه قسمت داره، وقت کم میاریم و از عزاداری میمانیم. مجلس به اندازه کافی دیر آغاز میشه و از این مزید بر علت نشه. یک کلمه دیگه اضافه کنم، الان که میامدم خدمت شما، کسی سوال کرده بودن که من مقید بودم همین ربناها را در قنوت‌های نمازهام و نماز شبم و نمازهای واجبم زیاد می‌خوندم، ولی الان یک سال فقط در قنوت‌هام میگم اجل ولی یک الفرج و دیگه هیچ کدام از این ربناهای قرآن رو همه رو گذاشتم کنار و نمی‌خوانم. این کار درستیه؟ نه، این کار درستی نیست. ببینید آقا، دعای برای فرج امام زمان واجبه، لازمه، ضروریه، نشان معرفته، در درمان درد ماست، همه اینها به جای خود. اما خود اهل بیت و خود امام زمان راضی نیستن که تو تمام ادعیه قرآن رو و ابی حمزه رو و دعای کمیل رو و همه این دعاهایی که خودشون و ائمه انقدر توصیه کردن، دعای مکارم الاخلاق رو، دعای آلیت المزامین رو، همه رو دیگه بذاری کنار، مثل مثلا فرض کن بچه‌ها با تو یک کفش بکنی بگی من دیگه هیچی نمیخوام، یا الله عجل ولی کل فرج. خب امام میگه بابا من که امام زمانتم، میگه می دعا رو بکن. نه خیر، شما بخواید، من فقط فرج شما. اینا بچه بازی، اینا روحیه کمه. ادب در بندگی، ادب در اطاعت، هر چی که مولا فرمودن تقدیر فرمایید. مولا تو به تو گفته دعای افتتاح بخوان، به تو گفته دعای ابی حمزه سومالی بخوان، مناجات شعبانیه رو بخوان، باید بخوانی. خود اهل بیت مگر فقط 24 ساعته امام صادق فرمودن عجل ولی کل فرج؟ پس این دعاها از کی رسیده؟ هر چیزی به جای خیش نیکوست. ولی ابتدای دعا، دعا برای عزیز زهرا در هر قنوتی اللهم کن لولی یکر حجت ابن الحسن. اما برای خودت هم دعا کن، برای پدر مادرت هم دعا کن. به دستور امام این ربناها را فراوان بخوان. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه رسول الله و على آله امناء الله و لا سیما بقیت الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. میرسیم به 15 دقیقه دوم قسمت مباحث اخلاقی که استضاعه میکنیم از دو کلمه از زیارت امین الله: مستنتم به سنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک. سنن اولیاء الهی چیست و اخلاق دشمنان خدا چیست؟ خدایا کاری کن که سنن اولیاء الهی در رفتار و روش و منش من نهادینه بشه، ملکه بشه، و کاری کن که اخلاق دشمنان تو از روح من جدا بشه. یکی از اخلاق اولیاء الهی شکور بودن و شاکر بودنه، و یکی از اخلاق دشمنان خدا، دشمنان رسول و بتول، کافر بودن و کفران کردنه، کفور بودنه. ببینید آقایون، بعضی ها از همون سنین خردسالی، یه کودک ها، ولی روحیه شکور بودن داره. شما یه دونه آدامس دادی دستش، مثلا بلافاصله میگه آقا متشکرم، دست شما درد نکنه. یه بچه هم مثلا بگو آقا هر چی بهش میدی میگیره و میقاپه و میندازه بالا و پشتش هم به تو میکنه، میدوه، آدم هم ثابت نمیکنه. اینا از همون خردسالی روحیه خودشون دارن نشون میدن. افراد بسیار سفله و فرومایه و پستی هستن که شما هر چی بهشون احسان بکنید، یا پدر مادرش بهش احسان کردن، کی بیش از پدر و مادر با آدم احسان میکنه؟ کی بیش از پدر و مادر با آدم محبت کرده؟ اما این قدرشناس نیست، به تعبیر عامیانش نمک نشناسه، آدم ناسپاسیه، آدم قدرناشناسیه، اصلا زبان تشکر و اظهار تشکر نداره. ندیدید اینجور افرادی رو؟ با دستت عسل بذار تو دهنش، در حلقش، او بلافاصله گاز میگیره. یکی از فرومایه ترین اخلاق ها و پسترین رذایل همین روحیه است. اینانن که امام فرمود اتق شر من احسنت الی، بترس از شر کسی که به او داری خوبی میکنی. داری خوبی میکنی، بترس از این که همون کسی که بهش خوبی کردی روزی پاچتو نگیره. یا آقایی از آقایون طلبه ها آمد پیش من، خیلی دیدم سینش پر اندوهه، خیلی غمگینه. گفتم که چته فلانی؟ گفت بابا یه بنده خدایی بوده از شاگردام، سالها بهش درس دادم، خونه نداشته، اقدام کردم براش خونه جور کردم، ماشین نداشته، خلاصه زندگیشو سر سامونم دادم، درسم بهش دادم، کلی محبت کردم، الان شده دشمن درجه یک من و اصلا بی دلیل هر جا میرسه علیه من حرف میزنه و چنین میکنه و خیلی سینم گرفته و غمگینم که آخه چرا، مگه من با تو چه کردم؟ گفتم مگر این حدیث رو نشنیدی که امام فرمود اتق شر من احسنت الی، بترس از شر همون کسی که داری بهش خوبی میکنی. گفت جدن این حدیثه؟ گفت خب مراجعه بفرمایید، حدیث مشهوری هم هست. گفت عجیبه، این آبی بود بر آتش دل من. خب البته انسان باید روحیه اینو داشته باشه که من اگر به کسی میخوام احسان کنم، کرم کنم، کارش راه بیاندازم، باید به اونجا برسم که اهل بیت فرمودن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، من برای خدا این کار را انجام بدم و اصلا توقع تشکر نداشته باشم، اصلا توقع نداشته باشم که او به من بگه دستتون درد نکنه، اگه برای خدا انجام میدن. اما واقع مطلب این است که از اون طرف دیگه شخص مقابل باید شکور باشه و کفور نباشه و البته و قلیل من عبادی شکور، سوگمندانه باید گفت که نوع افراد بشر کفوریم، اولا نسبت به خود خدا. قرآن می فرماید قتل الانسان ما اکفره، کشته باد آدمی، بمیره این آدمی، چقدر کافره. کافر نه به معنای اینکه کفران خدا رو میکنه، نه به معنای اینکه خدا رو منکره، به معنای اینکه کفوره، انسان ظلومه و کفوره، قد نشناسه، ناسپاسه. میگه آقا حاج آقا ببینین خدا با ما چیکار کرده، هرچی سنگ پای لنگه، هرچی بلاز خدا سر من ریخته. عجب، تو فلجی؟ میگه نه. دیروز عکس علمی رو برای من فرستاده بودن، خیلی واقعا عجیبه. اینا رو خدا گاهی یه چشمه نشون میده تا ببینی قد بشناسی. طرف دستاش به جای اینکه دست باشه پاست، آناتومی و اسکلت بدنش به جای دو تا دست پاست، پاهاش دسته. ببین چی میشه. کوری؟ نه. لالی؟ نه. کری؟ نه. جزام داری؟ نه. ایدز داری؟ نه. سرطان داری؟ نه. غرق عافیتی، در این حال زبونش هم درازه که خدای داری چیکار میکنی؟ چرا مثلا قتل الانسان ما اکفره، که انسان ظلومه و جهوله و کفوره، قد نشناسه. شما شنیدید میگن که یه عده از این لوتی منش ها یا دزدای قدیم میگفتن نه اهل مرام بودن، میگفتن اگر ما رفتیم خونه یک کسی و اتفاقی دستمون خورد به نمک و نمکتون و نمکش رفت توی دهانمون، هیچی از خانه او نمیبریم. خب مؤمن، تو یه عم سر سفره خدا بودی، نمک خدا رو نخوردی؟ نمک خدا رو نخوردی؟ و بالعکس یک عده‌ای هستن شکورند، یعنی میبینی یه کار جزئی در حقش کردی، یه کاری که شاید وظیفه تو بوده براش انجام دادی، هر جا میرسه میگه. خدایشان حفظ کنده کسی از بزرگان و علمای مشهد، مرد خود ساخته و وارسته، ایشون یه روزی از مسجد الحرام تشریف آورده بودن بیان بیرون. شما مشرف شدید، کسانی که رفتن اونجا میبینید که دمپایی که پاتون میکنید گاهی جمعیت زیاده و گم میشه معمولاً، و وقتی آدم میاد بیرون به زحمت میفته، چون زورهای تابستون داغه و اون سنگا از قسمت سپیدی که بیاید این طرف، سنگا هم داغ پا میسوزه. سر خود بنده این مطلب آمده که دمپایی ها رو یا میدوزن یا گم میشه آدم میاد ویلون سیلون و سنگا داغ، تا بری مثلا جایی که دمپایی میفروشن و کفش میفروشن یه یک کیلومتر راه حسابی خلاصه به زحمت میفتید. این بزرگوار استاد محترم از آیات مشهد، ایشون یه روزی آمده بودن از مسجد الحرام بیان بیرون و میبینن کفششون نیست. یکی از رفقای ما رسیده بود که تاجره، دیده بود که کفش آقا معلومه که نیست و آقا معطلن، گفته بود آقا یه دو دقیقه شما اینجا صبر کنید من براتون کفش میارم. بعد نرفته بود یه جفت از این دمپایی‌های سفیدای بندی که حالا دو ریاله مثلا بخره و بیاره، رفته بود یه دمپایی درست چرمی لاکچری درست حسابی برند گرفته بود و آورده بود برای آج آقا، سری گذاشته بود. خیلی خوب، از این قضیه 3 سال گذشته بود. من خودم حداقل 3 بار دیدم که مثلا در 3 سال هر جایی که ما با این حضرت آیت الله بودیم اون آقا پیداش میشد، ایشون میگفتن ایشون آقای فلانیه، من دم مسجد الحرام گیر کرده بودم، آقا ایشون رفت برای ما یک دمپایی خرید و آورد. و این رفیق ما به من میگفت بابا آج آقا منو خجالت کش کرد، بابا من یه جفت دمپایی خریدم دیگه، هر وقت میرسه جلو تمام جمع و جمعیت یا آیت الله به این عظمت که خودش وضعی داره برای یک دمپایی 100 بار از من تشکر کرده. خب این روحیه خوبیه دیگه، بگه نه خیر، بنده آیت الله هم دنگش نرم، وظیفش بوده بره برای من یه جفت دمپایی بخره، هنر که نکرده، دمپایی طلا که نگرفت. این بده، این بده. بعضی هستن کفورن. یعنی چی؟ یعنی اخلاق دشمنان خدا رو دارن. پدر و مادرش پیر شدن تا او جوان شده، از نون و خورد و خوراک خودشون زدن تا او رو بالاندند و به رشدی رسوندن. راک پوسکنده مرده که بی معرفت، میگه وظیفه شون بوده، پدر مادرم بودن، اونا مسئول با وجود آوردن منن، وظیفه شون بوده، باید میکردن. ببین چقدر بدبختی. زنش زحمت کشیده، سفره انداخته، تزیین کرده، زحمت کشیده واقعا، خانه‌داری خیلی مشکله. زور میاد کوفتش میکنه، اصلا انگار نه انگار که تشکر، میگه وظیفه‌اش بوده، زن گرفتن برای چی؟ عجب. مرد زحمت کشیده، از صبح رفته تو این بازار، تو این گرفتاری، تو این رکود، بالاخره آسایش زندگی رو از تمام امکانات آماده کرده. زنی که میگه وظیفه‌اش بوده، خواست زن نگیره، یالا دبدو باید بره حمالی کنه مرد رو بیاره. اینا بده. شاکر بودن، لسان تشکر داشتن، لسان امتنان داشتن، سپاسگزار بودن و قدرشناس بودن در هر وادی، در هر وادی این ستوده است، از سنن اولیاء الهی است. بنده در جای دیگری به مناسبتی عرض کردم که پیامبر اکرم شبی تشریف آوردن به طائف. در اون روز مردم طائف حضرتشون رو راندن، اهانت کردن، جسارت کردن. طائف یه دو ساعتی با مکه فاصله داره، بگو مثلا یه 150 کیلومتری فاصله داره در منطقه کوهستانی. خب شب شد و دیگه شب نمیشد برگردن، تشریف فرما شدن رفتن اونجا. یه بنده خدا یه خیمه ای داشت و سلامی کردند و میشه من شب در خیمه تو بخوابم؟ گفت بله. نمیدانست که ایشون رسول خدا هم هستند و شب اونجا خفتند و قنودند و صبحگاهان تشریف فرما شدن رفتن مکه. بعدها کار پیغمبر بالا گرفت و به مدینه تشریف فرما شدند و یدخلون فی دین الله افواجا، دین اسلام همه جا رو گرفت. پیغمبر برای خود شوکتی و حکومتی و اوضاعی داشتن. اون بنده خدا اون شب فهمید که عجب، مهمان اون شبش حالا شده سید العرب و العجم. آمد مدینه و سلام عرض کرد و رسول خدا جواب دادند و گفت آقا یادتون هست که یه شبی تو طائف بالاخره تشریف آوردید خیمه ما؟ فهمدن بله یادمه. حالا اینو ببین، سلام نور بی طمع نیست. گفت خلاصه بله التماس دعا داریم دیگه، اون شب مهمان ما بودید. حضرت فرمودند بله، اون شب من مهمان تو بودم و تو به من پناه دادی و من در خیمه تو استراحت کردم. حالا اگه منظورت اینه که محبت تو جبران کنم، هر چه میخواهد دلت انگد بگو، هر چی میخوای بگی بگو تا من بهت بدم. پیغمبر میتوانستن بفرمان من سید کائناتم، مرد چی میگی؟ حالا یه شب آمدیم تو خیمه تو، یه جایی دادی ما، مگه برای بنده مثلا قربانی کردی، بریون آوردی، کالا آوردی سر من منت میگذاری، بار پی کارت؟ نه نه، این سنت رسول خدا نیست. بله من یک شب مهمان تو بودم و تو پناه هم دادی، همینی که توی خیمه تو آسودم، حالا هر چه میخواهی بخواه به تو میدهم. گفت من 100 تا گوسفند سرخمو، که گوسفند خلاصه درست حسابی بوده، با چوپوناش از شما میخواهم، هدیه بدید به من در عوض اون یک شب. پیامبر فرمودن باشه، دستور فرمودند و تهیه شد از اموال شخصی خودشون و با چوپوناش بهش دادند و رفت. تازه وقتی رفت پیامبر فرمودن این چقدر کم همت بود، من بهش گفتم هرچه میخواهد دل تنگت بخواه و بگو، از من 100 تا گوسفند خواست، هرچی از دنیا و آخرت میخواست اگر میگفت بهش میدادن. شکورن اهل بیت. یه مثال دیگری بزنم که با دلتون بازی میکنه. زینب و کبرا وقتی از سفر اسارت برگشتن، به نزدیک مدینه که رسیدن، به حضرت ام کلثوم فرمودن که خواهر، این مأموری که ما رو برگردوند از شام به مدینه، مثل مسیر رفت ما رو با شلاق و با بزن و به کوب و با گل زنجیر نبرد، ما را با آرامش آورد، هر جا گفتیم به ایز خسته شدیم نگهمون داشت، با اینکه از طرف یزید مأمور بود که مدارا کنه. دقت می‌فرمایید؟ بلا مأمور یزید بود. یزید اگه میگفت بازم بزنید و شلاق بزنید و کعبه نهی بزنید، انجام میداد. به خاطر که یزید گفته بود دیگه این دفعه حالا اونایی که باید میکشتیم کشتیم و تافت شورش مردم بخوابه، اینا رو با مدارا ببرید، با مدارا آورد. گفته بود هر جا میگن بنشینیم خسته شدیم بنشینید، هر جا میگن تشنه ایم آب بهشون بدید، نون درست بهشون بدید. وقتی نزدیک مدینه رسیدن، زینب کبرا و حضرت ام کلثوم فرمودن خواهر، این مرد بر گردن ما حقی دارد که با ما محبت کرد و ما رو با مدارا آورد. ببین یه طلایی چیزی نداریم که جبران کنیم. مستندتن به سنن اولیائک، به گماشته یزید. حضرت ام کلثوم عرض کردن خواهر میدانید که شما در غروب عاشورا همه چیزمون رو به غارت بردن، چیزی باقی نمونده؟ فرمود بله میدانم، اما ما دختران امیرالمؤمنین هستیم و دختران زهرای بتول، نمیشه که محبت اینو جبران نکنیم. بازم برو بگرد. حضرت ام کلثوم تشریف آوردن، سکینه، فاطمه، یکی یکی خانم ها سوال کردن شما چیزی پیشتون نمونده؟ احیانا یه چیزکی، یه قطعه طلای کوچکی پیدا شد، آوردن گفتن که خواهرم همین هست. فرمودن اون مرد رو بگید بیاد. آمد، فرمود این مرد از ما این قطعه طلای کوچک رو بگیر و ما رو ببخش، که اگر در زمان دیگر این پیش ما می آمدی ما خیلی خوب جبران می کردیم، چه کنیم که اکنون دست ما خالی است و غارت زده ایم. اینو بگیر و ما رو ببخش. خدایا به حق زینب و کبرا، این سنت اولیاء خدا که شکور بودن، قدرشناسی و سپاسگزاری هست، در روح همه ما ملکه و نهادینه بکن و فرج امام زمان ما را برسان. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلیم. سلام و صلوات خدا بر روح سرور و سید و مهتر و رهبر و دلبر ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا باد. دیشب حدیثی رو خوندیم از امام صادق علیه السلام که فرمود اعرف امامک فانک اذا عرفته لم تزرک تقدم هذا الامر او تاخره. امام زمانت را، مهدی را بشناس که اگر او را شناختی به تو ضرری نمی رسد که ظهور او زودتر واقع بشود یا دیرتر واقع بشود. دقت کنید آقایان، این نکته بسیار مهمی رو امشب عرض بکنم که مرهمی است بر زخم دل هجران دیده ما و شما و تسکینی است به یک معنا. آقا ما میگوییم که آقا ما در ایام پرمحنت غیبتیم و امام زمانمون رو نمیبینیم، عمر ما گذشته، گوشه چشمی از اون ندیدیم و شربتی از لب لعلش نچشیدیم، عمری در حسرت شنیدن یک آیه از لبهای مبارک اوییم و بالاخره دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، به وصال او نرسیدیم و حسرت دیدن امام زمانمون و شنیدن حدیثی و قرآنی و تلاوتی و روایتی از او به دل ما مونده. درسته؟ این اینجوری هست؟ خب بله، البته هست. بنده میخوام به شما عرض بکنم که ما که در زمان غیبت اماممون هستیم عزیزم، اونهایی که در زمان حضور امامشون بودن و شیعه بودن و بعضیشون به مدارج بالا در تشیع هم رسیدن، مگر اینچنین بوده که امام زمانشون رو میدیدن؟ نه. فرض کنید که شخص در زمان موسی بن جعفر شیعه بوده، حضرت موسی بن جعفر در مدینه بودن، شیعیان بخششون کجا بودن؟ در سبزوار و در نیشابور. این شیعهی که در سبزوار به دنیا آمده بوده و شیعه بوده، شیعه دوازده امامی هم بوده، به موسی بن جعفر هم معتقد بوده، در سبزوار رادیو و تلویزیون و تصویر که نبوده، بنابراین صورت موسی بن جعفر رو ندیده بوده، صدای موسی بن جعفر رو هم نشنیده بوده، امکان هم نداشته که از سبزوار بلند شه بیاد مثلا مرتب مدینه و برگرده. مثلا همچه امکاناتی نبوده. حتی اگر میتوانست ظرف 6 ماه، ظرف 1 سال، 2 سال به راه پیاده و با شطور و اسب و قاطر و استر بیاد، اصلا ظروف تقیه و خودکامگی خلفا اجازه نمیداده که بیاد. در این حال شده شتیته نیشابوری. درسته؟ یا فرض کنید شیعیانی که در آذربایجان بودند، وکیل حضرت قاسم ابن علا در تبریز و آذربایجان بوده، مگر این شیعیان آذربایجان امام عسکری رو دیده بودند؟ نه. یا این چنین بگو که شیعیانی بودند در همین منطقه اردهال و بیدگل و کاشان در زمان امام باقر اواخر حکومت بنی امیه، اینا شیعه بودن، شیعه پروپاقرص و درست حسابی هم بودن، اما امام باقر رو دیده بودن؟ نه. پشت سر امام باقر نماز خونده بودن؟ نه. یه حدیث از امام باقر چهره به چهره روبرو شنیده بودن؟ نه. پس بنابراین با من و تو هم فرقی نداشتن. ولی همون زمان نامه نوشتن به باقرالعلوم که ابن رسول الله شما امام مایید و ما معالم دینمون رو نمیدانیم، اگر محبت بفرمایید یکی از آقازاده‌هاتون رو بفرستید از مدینه به اردهال به کاشان تا دین ما رو به ما یاد بده. و حضرت باقر جناب علی ابن الباقر همین امامزاده اردهال مشهد قالی رو فرستادن تا ایشون در این منطقه تشریف فرما شدن. نوه زین العابدین و پسر باقرالعلوم 3 سال معالم دین رو به مردم می آموختن. بعد خبر رسید که باقرالعلوم به شهادت رسیدن. ایشون نامه نوشتن به اخویشون امام صادق که وظیفه من چیه؟ من برگردم خدمت شما یا اینجا بمانم؟ آقا امام صادق نامه نوشتن که نه برادرم، شما در همون منطقه بمانید و دین مردم رو به اونها بیاموزید تا منجر به شهادت حضرت امامزاده اردهال علی ابن محمد الباقر شد. خب بنابراین شیعیان کاشان که خیلی شیعیان و محکم و درست حسابی بودن، نه امام زمانشون رو مثل من و شما چهره به چهره ندیده بودن. یه عده شیعیان داشتیم در جرجان، یعنی تو گرگان، شیعه هم بودن، شیعه خوب بودن، نه امام زمانشون رو ندیده بودن. شیعیانی داشتیم در اهواز، شیعیانی داشتیم در بحرین. پس این چنین نیست که بگیم الان زمان غیبته و ما امام زمان رو اصلا ندیدیم و نمیبینیم و محرومیم و واویلا، بنابراین چون امام زمانم رو نمیبینم بزنم بر طبل بیاری هر پلشتی رو انجام بدم، بدنمازی، بد اخلاقی، بد حسابی، همینجور سرتاپان بشه لجن، بگم آقا چرا اینجوری آخه؟ بگم خب من امام زمانم رو نمیبینم. آخه مؤمن مگر اونهایی که زاهد و عابد و پارسا بودن، مثل فضل ابن شازان نیشابوری در نیشابور، مثل شتیته اصفهانی و مثله و مثله و مثله، اینا مگر هر روز کنار امام زمانشون بودن؟ مگر هر روز چشمشون در چشم امام زمانشون بود؟ نه. شیعیان ری، حتی شیعیان قم، در قم چند نفر بودن مانند زکریا ابن آدم قمی، مانند سعد ابن عبدالله اشعری، مانند احمد ابن اسحاق قمی، اینا وکلای امام رضا، وکلای امام هادی، وکلای امام عسکری بودن. اینا گاهی میرفتن سامر را خدمت امام میرسیدن، اما توده شیعه که امامشون رو نمیدیدن، یه عکس و تصویری هم عرض کردم ازش نمیدیدن، هیچی به هیچی، فقط احادیثی رو محدثین می آوردن و کلامی آوردن، احادیث امامان رو می خواندن. پس اینی که من امام زمانم رو در زمان غیبت نمی بینم و اینی که یا تا حالا ندیدم یا کلامی از لب دهان مبارکش مستقیم نچشیدم، این بهانه نیست برای پلشت بودنم و برای بی‌تقوا بودنم و برای دور بودن از آبادی. بگم نه، من تا امام زمانم رو نبینم همینه که همینه. اگر به من میگن بدنمازی، بگم خب چون امام زمانم رو ندیدم. اگر بگن راستگو نیستی، اگر بگن وفادار نیستی، امانتدار نیستی، حلال و حرام نمیشناسی، چشمت پاک نیست، دامنت پاک نیست، حرفت حرف نیست، قولت قول نیست، بگم خب من امام زمانم رو ندیدم. خودم تو ندیدی، مگر اون بزرگانی از شیعه که با همچین مقاماتی میرسیدن، مگر اونا امام زمانشون دیده بودن؟ اصلا مهم دیدن نیست، اصلا دیدن مهم نیست. ببینید واقع مطلب اینه که حالا به قول معروف ذوق محبت شما رو هم کور نکنم، هر کسی کسی رو دوست داره، واقعا کسی که کسی رو دوست داره، دوست داره ببینتش دیگه، غیر از نیده مگه تفس عشق شاید بد باشه، اما بالاخره هر عاشقی دوست داره معشوقش رو ببینه، هر محبی دوست داره محبوبش رو ببینه، هر دوستی دوست داره که پای صحبت دوستش بنشینه. یارا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتوافق جهنم است. این که مسلمه، بله این طبیعیه که اگر امام زمانت رو دوست داشته باشی، هر چی بیشتر دوست داشته باشیش بیشتر دوست داری ببینیش، درست. دوست دارم که زنده باشم تا بلکه روزی جمال او بینم، بوسه بر دست و پای او بزنم، خوشه از خرمن گلش چینم. بعد اصلا این هوسیه که تو دل هست دیگه، نمیشه کاریش کرد. دل هوسمند دیدن یار است، دوری از یار وحش دشوار است، روشنی بخش دیده ام مهدی، بی تو عالم به چشم من تاره است. بلکه عزیزون علیان ارال خلقه ولا تو را، اصلا دوست ندارم دیگه کسی رو ببینم، این همه آدم کج و موج و ناقص و ماقص و این همه آدم دیدم که چی، کاش هیچ کیو نمی دیدم فقط تو رو می دیدم، کاش هیچ صدایی رو نمی شنیدم فقط صدای تو رو می شنیدم. اینا درسته، اینی که آدم دوست داره امام زمانش رو ببینه درسته، خوبه که از خدا بخواد که خدایا یک کاری بکن، یک گوشه چشم ده نشانم در نیمه شبیم یا پگاهی، بله اینم خوبه، از خدا همه خیرات رو بخوا، همه خوبیارم بخوا، اینم از خدا بخوا. لذا دعا میکنید که وکل ناظری به نظرت منی الی، خدایا بیا این چشم آلوده من رو یه سرمه ای از دیدار مهدی بکش، به اندازه یه سرمه کشیدن، به اندازه یک لحظه، به اندازه یک لمحه، به اندازه یک دیدار یک لحظه ای هم که شده من جمالش رو ببینم. دعا کنم نداره، دعا کنم. در مفاتیح هست، در جاهای دیگه هم هست، در اذکار هست که اگر کسی دوست داره کسی رو به خواب ببینه این دعا رو بخواند. گفت در جوانی چنان که افتد و دانی، دوست داشتم امام زمان ببینم، دیدم اینجا نوشتن که هر کی دوست داره کسی رو بخواب ببینه اینو بخواند. من یه 7-8 ماهی مشغول بودم و هر شب قبل از خواب اونو میخوندم، بلکه یک شب سحری گاهی ببینم و بله الحمدلله در خواب دیدم. خب این خوبه مگه بده؟ انسان از خدا میخواد در هر قنوتت بگو خدایا و کل ناظری به نظرت منی الی، خدایا ارن طلعت رشیده، خدایا اون طلعت رشید، اون قامت رشید، اون قد و قامت، اون قیامت را به من بنمایان. اشکالی نداره بگو عزیزم، اما فکر نکن کمال در اینه، کمال تو دیدن امام زمان نیست. چه بسا به یک نیکبختی که خدمت امام زمان رسیده بود گفتم خوشا به حالت، بالاخره دیدی حضرت رو، به زاری گریست، گفت بله اما حالا دیدم، حالا میبینم که چقدر وضع من خرابه و چقدر وظیفم سنگین شده. گفتم چرا؟ چون گفت تا حالا که ندیده بودم، از الان که یه لحظه حضرت رو دیدم در حرم امام رضا، حالا چیکار کنم؟ اگر با این چشما رفتم گناه کردم، پدر منو قیامت در میارن که ای نمک نشناس، ای ناسپاس، قرار نبود کسی عزیز زهرا رو ببینه، ما به تو نشون دادیم، بعد از اینکه به تو نشون دادیم باز رفتی سراغ هرز چشمی. فکر ایناش هم بکن، فکر ایناش هم بکن. پس ببین عرض من چیه برادر من، من نمیخوام از ذوق شما بکاهم که بگم آقا کم از جل ولی یک الفرج بگو، هر دم بگو، هر ثانیه بگو. من نمیخوام بگم که آقا به فکر دیدن امام زمان نباش، همه ی عالم بدون دیدن او پوچه سرابه، یک لحظه دیدار او به عمر نوح میارزه، یک شب با او نشستن به تمام شبهای قدر دنیا میارزد. اینا درسته، یک رکعت نماز پشت سر او خوندن به تمام نمازهای عالم میارزه. هی خدا که چه عالمی یه عالم او و عالم دیدار او، اینا که شکی نیست، اما نکنه که من و تو فقط معطل باشیم و همین جوری توی حیوانیت و شهوات و نفس خودم دست و پا بزنم در منجلاب و مرداب، بگم نه من منتظرم امام زمان بیان تا بلکه من آدم بشم، بلکه من درست بشم. الان در زمان غیبت اگر کوشیدی، اگر زحمتی کشیدی، ریاضتی، مراقبتی، تزکیه‌ای، حواستو جمع کردی، الان ارزش داره. و الا وقتی که او آمد که دیگه کار سخته، توبه معلوم نیست پذیرفته بشه. لم تکن آمدت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. الان باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. و شرط استضاعی از امام، شرط نور گرفتن از امام زمان و اینکه او امام زمان من است، الان امام منه، شرطش این نیست که او بیاد تا بعد ممنون باشم. عرض کردم دیشب شاید آمد و تا 100 سال دیگه نیامد و من و تو قرار شد 2-3 سال دیگه بریم. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. جشن می گرفتیم برای نیمه شعبان، چه جشنهای باصفایی، چه گریه‌هایی، چه سوزهایی، چه گدازهایی، چه تزئیناتی، چه تشریفاتی، چه شکوهی. حالا که نگاه می کنم، همسن شما بودم اون جشنها رو می گرفتم، می بینم منبری که دعوت می کردم، مرحوم دکتر مناقبی تو دل خاکه، حاج احمد دلجو تو دل خاکه، آقای حاج علای ایلخانی دعوتش میکردم تو دل خاکه، مرحوم صدر بلوریان کارهای تدارکات جشن انجام میداده تو دل خاکه، 2-3 تا از رفقا کارهای جشن انجام میدادن تو دل خاکن. کو کوزه خر و کوزه گر و کوزه فروش، منبری، مددا، تدارکچی، آشپز، همشون رفتن تو دل خاک. هم از چله ولی یک الفرج میگفتن. آقا الان اگر خدایی نکرده قرار شد امام زمان مثلا تا چند سال دیگه نیان و تو این چند سال قرار شد من بمیرم، یعنی من و امام زمان هیچی به هیچی؟ یا همین الان میشه یک کاری کرد که او از من راضی باشه، دعاگوی من باشه، به یه چوری قبولم کرده باشه، به یه چوری بدانم، بفهمم که راضی از من، یه جوری جلب نظرشو کرده باشم، دلشو به دست آورده باشم. این مهمه عزیزم، اعرف امامک، یه کاری بکن حضرت ازت راضی باشن، یه کاری بکنم که از زیارت آل یاسین میخوانیم فالحق ما رضیتمو او ما رضیتمو، حق همونه که شما راضی باشی بهش امام زمان. یه لحظه خودم رو نگاه بکنم که آقا لباس پوشیدن من مورد رضایت امام زمانه، این خانم یه وضع خودش رو نگاه بکنه میگه آقا لباس من، آرایش من، وضعیت من مورد رضای امام زمانه، من فکر کنم کاظمی مورد رضای امام زمانه، من فکر کنم حرف زدنهایی که روی منبر میگم، مطالبی که میگم، حضرت راضی هم به این حرف ها، داد و ستدم، رفتارم با زنم، رفتارم با بچم، رفتارم با پدرم، رفتارم با مادرم، اینا مورد رضایت امام زمانه. و الا آقایون کی نیکبخت‌تر، کی همچین سعادتی داشته؟ شما طول تاریخ غیبت کبرا و صغرا رو ببینید، کسانی که مشرف شدن خدمت حضرت یه لحظه بوده، 2 لحظه بوده، ماکسیموم 1 ساعت بوده. یکی از خوشبخت‌ترین خوشبختان و نیک مردان و سعادتمندانی که موفق شده به تشرفی کم نظیر کیه؟ همتون در جریانید، علی ابن مزیار اهوازی. که این خدمت حضرت رسیده، نه اینی که تو طواف چشمش به حضرت افتاده باشه یا 7 شد طواف و پشت سر حضرت رفته باشه، 19 سفر رفته حج واجب و اون زمان با اون مشقت هایی که حج می رفتن، خیلی سخت بوده حج های اون زمان، 19 سال در حال انتظار بوده، شوق داشته، به ذوق می رفته. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، او به شوق مهدی می رفته. بعد از 19 سفر که ناامید شد، در ناامیدی بس امید است. خودش گفته 19 سفر که رفتم دیگه دیدم که ظاهرا تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. نمیخواهن حضرت. الان 19 سفر رفتم دیگه. حالا که 19 سفر رفتم نخواستن راه ندادن دیگه چه فایده ای داره برم. اون سال تصمیم گرفتم دیگه نرم. نزدیک ایام حج بود، خفته بودم، صدای هاتفی رو شنیدم که گفت علی ابن مهزیار ناامید نباش، امسال هم بیا، امسال سال دیداری. بلند شدم و بار سفر بستم و لبیک اللهم لبیک و راه افتادم. 10 دقیقه به من وقت دیرتر دادم، من از حد خودم تجاوز نمیکنم. خلاصه آمدم دیگه، حالا دل تو دلم نیست که تو خواب به من بشارت دادن که امسال سال دیداره. یه شبی توی مسجد الحرام همینجور که مشغول طواف بودم به یه جوانی رسیدم، یه جوان پرمعنویت. به من گفتش که علی ابن مهزیار اهوازی تویی؟ گفتم بله. گفت خوشا به حالت، آفرین بر تو، این انگشتر رو میشناسی؟ گفتم بله، این انگشتر مولای من امام عسکریه. بوسید به چشم گذاشت، گریست، من هم بوسیدم و گفتم چه خبر؟ گفت بشارت با تو را، فردا شب بیا در مثلا فرض بفرمید عقبه معزنه، این یه جایی در مکه، آماده باش با اسبت بیا که باید بریم خدمت امام زمان. حالا دل تو دلم نیست، غسلی کردم و فردا شب آمدم و توی همون عقبه، تو همون دره دیدم منتظر منه و رفتیم به تاخت، رفتیم و رفتیم و رفتیم در وادی های حجاز و اطراف مکه. به جایی رسیدیم که دیدیم که خیمه ای از نور زده شده و دور تا دورش سرسبزه و گفت بیا پایین که به تعبیر بنده البته انکه بالواد المقدس توا. رسیدیم به خیمه مقصود. من یه لحظه معطل بودم که اسبمو کجا ببندم. ببین آدم وقتی حواسش پرته، گفت اسبت رو رها کن، اینجا وادی ایمنه، جا وادی امام زمانه، اسبت رو کسی چی کار داره. خلاصه آمدیم و نزدیک خیمه که شدیم گفت برو تو. واویلا، باورم نمیشون من و خیمه صاحب از زمان. چه خوش باشد که بعد از انتظاری، بعد از 20 سال با امیدی رسد امیدواری. وارد شدم دیدم جهانیست بنشسته در گوشه ای، 4 زانو نشستن تکیه دادن. چشمم به جمال مبارکشون افتاد، سلام عنایت فرمودن، جواب دادن، خوش آمد گفتن. 1 هفته مهمان حضرت بودن تو خیمه‌شون، 1 هفته. بعد یه روزی همینجور که خدمتشون نشسته بودم، عالم محبت دیگه، شروع کردم به گله کردن که آقا جان دورتون بگردم، پدر و مادرم با قربانت، بعبی انت و امی با شوهت الان. آقا شما 20 سال من آمدم و رفتم، شما که میخواستید محبت بکنید، چرا خب همون سال اول نه؟ این همه شما مهربان، این همه شما آقا، این که از وجود شما مهربانی میجوشه، پسر سلطان امام رؤوفید. خلاصه شروع کردم گله کردن، دیدم حضرت اخماشون رفت تو هم و شروع کردن سر نازنینشون انداختن پایین، روی زمین شروع کردن خط کشیدن و انگشت خودشون، به قول ما خط نشون کشیدن. فرمودن عجب، شما لکن نکم قطعتم الرحم، شما قطع رحم کردید و اغنیاء شما به حال فکر فقرا نبودند، اقویاء شما شیعه به حال ضعفا نبودند، فکر ضعفا نبودند. خلاصه ببین که حضرت از ما چه توقعی داره. حالا بیا 1000 مرتبه نه 1,000,000 مرتبه بگو قربونت برم، چه فایده؟ میگه چرا تو که قوی بودی به حال ضعیفای شیعه نبودی؟ چرا قطع رحم کردی؟ چرا تو که ثروتمند بودی به حال فقرا نرسیدی؟ چرا خانم تو که میگی عجل ولی یک الفرج و عجل ولی یک الفرج، به فکر این کودکان خیابانی نبودی؟ به فکر این مردم سلزده نبودی؟ به فکر فقرا نبودی؟ چرا غارت کردید؟ چرا هر مسئولیتون رو گذاشتن هر جایی اموال مردم رو برداشتید خوردید، بردید به دزدی، میلیون ها میلیون ها بردید و خوردید و و مردم از گرسنگی به خودشون میپیچیدن. چه توقعی از من مهدی دارید؟ خلاصه ای دل بکوش که صاحب خبر شوی. صاحب خبر شدن و تو وادی امام زمان قدم زدن و نزدیک شدن به امام زمان به این راحتی ها نیست. وادی امام حسین در بازه، میگن هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. امام حسین سفینت و نجات است و باب رحمت الله الواسع است. هر چه آلوده ای بگو لبیک یا حسین، بیا و به کربلا بیا، پاک میشی. اما وادی امام زمان وادی تربیته، قدم به قدمش حسابه. وقتی رفتی کربلا و پاک شدی، تازه میسپارن دست حجت ابن الحسن. از این به بعد باید ورز بیای، از این به بعد باید تربیت بشی. قدمت قدمت، حرف زدنت، کوچکترین رفتارت با پدر، مادر، زن، بچه، شوهر، کاسب، یک کلامش حسابه. به یک کلام صد سال نزدیک میشی به امام زمان، به یک کلام صد سال دور میشی به امام زمان. وادی ادبه. و صلی الله علیک یا بقیت الله. آقا آلوده ترین بنده درگاه تو هستم، شک نیست که ناچیزم و سفله و پستم. ما سراپا عیب و سراپا گناه، تو سراپا عصمتی یا بقیت الله. این شبها آقایون بهانه کنید تشنگی رو، آتش رو بهانه کنید، یاد امام حسین رو، اشک بر امام حسین رو. این شبها در خلوت خودتون سحر خودتون برای خودتون روزه بخوانید. توی اون سحر دختی دلتون شکست برای امام حسین، اشکتون جاری شد، بعد اونجا بگو الهی بالحسین العف العف العف. بعد دعا کن برای امام زمان، سلامی در سحر به امام زمان بدید، زیارت آل یاسین بخوانید که نزدیکترین راه به الله حسین است. باز اگر میخواید نزدیک بشید به امام زمان و یه جوری دل حجت ابن الحسن رو دست بیارید، راهش گریه بر عزیز زهرا حسینه. مخصوصا آقا خیلی حساسن به عمه جانشون زینب کبرا، که زینب کبرا حق حیات دارد بر گردن حجت ابن الحسن. جوانا هر جا موندید به امام زمان بگید آقا به حق عمتون، به حقی که عمه شما زینب کبرا بر شما دارن، که اگر زینب کبرا نبود غروب عاشورا ریختن تو خیمه امام سجاد، آمدن امام سجاد رو بکشن، دیدن زینب کبرا خودشون رو بدن امام سجاد انداخت، فرمود نمیگذارم. این یه مرتبه بود که امامش رو نجات داد. یه مرتبه دیگه کجا بود؟ یه مرتبه دیگه تو مجلس یزید، تا امام سجاد بحث کردن با یزید سر این که علی اکبر رو خدا کشت یا اونها کشتن، یزید گفت اضربوا عنقه، بزنید گردنش رو، با من بحث میکنید. دیدن زینب و کبرا که به زنجیر بسته بودن، دویدن دست ها رو به گردن امام سجاد، فرمود یزید بس هرچه از ما کشتی، والله تا گردن منو نزنید نمیگذارم یک مو از سر عزیزم کم کنید. یزید تعجب کرد، گفت عجب محبتی دارد این عمه به بچه برادرش، میبینم تا ما او رو نکشیم نمیگذاره ما علی ابن الحسین رو بکشیم و زن بکشیم، برامون بسه، برامون بده. یه جای دیگه کجا؟ یه جای خود امام سجاد میفرماید نزدیک بود جانم به لبم بیاد و سکته کنم و دل بتر کنم. کجا؟ وقتی چشمم به بدن بی سر پدرم در گودی قتلگاه افتاد، که دیدم عمم چجوری این بدن رو بغل کردن، من نزدیک بود جان بدهم. عمه ما برگشتن یه وقت تا صورت من و حال منو دیدن، بدن پدرم رو رها کرد، من رو چسبید، دو بازوی من رو گرفت، خیره خیره به من فرمود مالک یا بقیت الماضی چته ای که تو فقط برای من موندی، همه رو کشتن. اراک تجود به نفسک، میبینم میخوای جون بدی، میخوای سکته کنی. گفتم عمه جان چطوری جان ندم، با حال این که بدن پدرم رو عریان و قربان، بلا غسل ولا کفن، بدون سر و انگشت و انگشتر، و بدن برادرم علی اکبر رو این چنین میبینم. فرمود نه عزیز دلم آرام باش، زینبان زینب بود که از بحر بی پایان صبر قطره موجش تسلای دل سجاد شد. چطورم من آرام باشم؟ فرمود آرام باش، ام ایمن برای من حدیث گفت که همین جایی که من و تو در این گرداب خون نشسته ایم کنار بدن بی سر پدرت، قبه ای خواهد بود و بارگاهی که پرچمی بر او خواهد وزید که هیچ طاغوتی نمیتواند اون پرچم رو به زیر بکشد. بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که وعده زینب کبرا همان شد و هنوز اون پرچم سرخ بر قبر حسین و گنبد امام حسین میوزد. اما امام سجاد رو که آرام کرد، بعد چه کرد زینب؟ آمد یه نگاهی کرد، گفت خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، یومن علی الثرا و یومن علی صدر المصطفی. چه کرد؟ میخواد لب رو ببوسه، سری نیست، میخواد دنگشت رو ببوسه، انگشتر رو بردن، تمام بدن چاک چاک، تمام بدن غرق و خون. چه کردم می سادات؟ جایی رو بوسید که پیغمبر هم نبوسیده بود، امیرالمؤمنین هم نبوسید، زهرا هم نبوسیده بود. چه کرد؟ همه دیدن خم شد لبها رو به رگهای بریده ی حسین. بل حسین یا رب عجل ولی یک الفرج.